ما با زبان فارسی ما میمانیم.
بعضی از ما ترجیح میدیم به جای واژه‌های زیبای زبان شیرین فارسی از ترجمه انگلیسیشون استفاده کنیم. تصورمونم اینه که با سوادتر به نظر میاییم و یادمون میره که چقدر از خوندن حافظ و سعدی و شاهنامه لذت میبریم. برای حفظ زبان نیاکانمون به جای کیوت بگیم با نمک یا با مزه.
داشتم از محل کارم برمیگشتم خونه. مشغول رانندگی بودم که یه پسر نوجوان از گوشه چهارراه اشاره کرد که فال حافظ میخوای؟ بی اختیار دستم رفت سمت جیبم که یه فال ازش بخرم. خندید و گفت عجله نکنم و حالا چراغ قرمزه. نیت یادت رفت. بعدم با همون لحن با نمکش گفت ای حافظ شیرازی، تو کاشف هر رازی. حالا هر رازی هم نه، ولی دست این جوان رو کن. بعدش هم خندید و رفت. منم خندم گرفته بود. آروم پشت چراغ قرمز پاکت فالم رو باز کردم. نوشته بود ای پسته تو خنده زده بر حدیث قند، مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند. پس به حرف حافظ گوش کردم و لبخند زنون به مسیرم ادامه دادم. وقتی رسیدم خونه هرچی کتاب و نوشته درباره حافظ تو کتاب خونه داشتم چیدم جلوم تا ببینم چیزی دستگیرم میشه. چرا حافظ شیرازی تنها شاعریه که ابیاتش سر چهارراه به فروش میرسه؟ چرا توی ساعته تاثیرگذار سالمون مثل شب یلدا حافظ خونی انجام میدیم و به اشعارش تفعل میزنیم؟ واقعا برام سوال شد که چرا ما ایرانی ها فارغ از سطح بینش ادبیمون با شعرهای حافظ میگن کیف میکنیم. بشنویم مردم چی میگن.
میونتون با اشعار حافظ چطوره سرکار خانم؟
هر از چنگاهی محض در رفتن خستگی ها و فارغ شدن از روزمرگی ها بهش مراجعه میکنم و اشعارش رو خیلی دوست دارم با صدای بلند. حتی گاهی از بعضی بیت ها خوشم میاد که دوست دارم دو بار سه بار تکرارشون بکنم.
اگر بخوام بیتی از حافظ رو براتون بگم، بیت اگر آنطور که شیرازی به دست آورد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را.
رابطتون با اشعار حافظ چه جوری است؟
رابطه من با اشعار حافظ خب به هم آرامش میده وقتایی که خیلی از نظر روحی سردرگمم.
الان چیزی به خاطر میارین؟
بیتی که ازش به خاطر دارم هم که همیشه سعی کردم سرلوحه زندگیم قرارش بدم، میگه که بیدلی در همه احوال، خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد.
بیت ماندگار حافظ تو ذهن شما چیه؟
حافظ میگه که ای بی خبر، بکوش که صاحب خبر شوی، تا راه رو نباشی کی راه بر شوی.
نمیدونم، زمان مدرسه بود یه چیزایی، من الان یادم نیست، خیلی سال گذشته، ولی یکی بود میگفت که گفتم غم تو دارم.
دختر خانم شما حافظ رو میشناسی؟
من از کلاس اول می پیش حال مامانم شعر حافظ رو غزل به غزل حفظ میکردم و بعضی ابیاتش رو هم نوشتم زدم به دیوار اتاقم.
بسیار هم عالی. آقا شما حافظ شیرازی رو به چی میشناسید؟
به قول معروف همه ابیاتش بیت الغزل معرفت است.
بین خودمون. بعد جور خوشم اومده بود با رمز و راز زندگی حافظ شیرازی آشنا بشم و ببینم قضیه چیه. یه جا نوشته بود خواجه حافظ شاگرد نونوایی بوده و یه شب یهو بهش توان و سواد شاعری الهام میشه. همون شبی که دربارش سروده: دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند، من در آن ظلمت شب آب حیاتم دادند. یه جای دیگه نوشته بود فرضیه قبلی غلطه و حافظ سواد ادبی بالایی داشته و به اشعار شیرینش لقب شاخ نبات داده. یعنی شاخ نبات اسم معشوق و همسر حافظ نیست. یه جای دیگه نوشته بود به گزاره‌های اینترنت اعتماد نکنید. حافظ به مشاغل دیوانی و درباری مشغول بوده و از این راه امرار معاش می‌کرده، در کنار شعر هم می‌سروده. یکم مطالعاتم رو عمیق‌تر کردم. یه جا نوشته بود خواجه شمس‌الدین محمد ابن بهاءالدین دین حافظ شیرازی در دیوان خودش اشعار متنوع و زیادی به رشته تحریر درآورده. یعنی حدوداً 500 غزل، چند قصیده، دو مثنوی، چندین قطعه و تعدادی رباعی. برای آشنایی بیشتر با اقوال و احوال حافظ، صحبت‌های دکتر احسان رسولی از مؤلفان کتب ادبی و استادان دانشگاه رو بشنوید.
در مورد فال و تفاعل به شعر حافظ، اون سابقه دیرینه داره. 70 سال بعد از وفات حافظ که سال 791 یا سال 792 بوده، تقریبا زمان بعد تیموریان و آغاز صفویان بود که این رواج پیدا کرد. چرا حافظ از میان این همه معاصران خودش مثل سلمان ساوجی، مثل عماد فقیه یا خواجه کرمانی و دیگران، چرا ایشون شهرت به این تفاعل یافت؟ دلیلش این هست که حافظ قرآن بوده و معارفی که در قرآن ایشون درک کرده بیشتر از دیگران بوده. به قول خود حافظ: ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ به قرآنی که اندر سینه داری. یا جای دیگه میگه: صبحخیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم. اینا همه از لطف قرآن بوده به نظر خود حافظ و دیگران. پس اینا دلیل بر این میشه که علاوه بر اون معارفی که حالا از ظاهر قرآن گرفته، حفظ قرآن گرفته، اندیشه های قرآنی در شعر حافظ فراوان بوده و اون نزدیکی شخصیت حافظ به قرآن، این معارف و این لسان الغیبی رو در واقع به ایشون نسبت دادن. به قول شهریار: چه زنم چنای هر دم زنوای شوق او دم، که لسان غیب خوشتر بنوازد این نوا را.
همونطور که خیلی همون میدونیم، به جناب شمس الدین محمد به خاطر اینکه در ایام نوجوانی قرآن رو از بر کرده بود لقب حافظ دادن. البته منظور از حفظ بودن قرآن فقط یاد سپاری آیات نیست، منظور حفظ و استفاده از مفاهیم قرآنی در اشعار حافظ هم هست. عشقت رسد به فریاد در خود به سال حافظ، قرآن زبر به خانی با چار ده روایت. تازه حافظ میگه قرآن رو با هر 14 روایتش به یاد سپرده، مثل تلاوت حفظ از عاصم و تلاوت ورش. اما به راستی حافظ چه کرده که اینجور تو دل ما ایرانی ها ماندگار شده؟ این شد که به یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان، دکتر مهران بیغمی، پیام دادم که ببینم چرا ما ایرانی ها حافظ رو یه جور دیگه دوست داریم. استاد بیغمی اینطور توضیح دادن:
این قله دست نایافتنی غزل به تمام معنا، یعنی غزل رندانه که هم عاشقانه است و هم عارفانه، در سخن حافظ به نمود میرسه. چون از طبع زلال قلبی سلیم و ذوقی سرشار سرچشمه گرفته، آفریده شده. کلام کلامیست به دل نشین، به گونه ای که همه فارسی زبانان از هر گرایشی، هر باور دینی، هر مسلک عرفانی، هر سطح معلوماتی، هر طبقه اجتماعی به سخن او، به غزل او و بیت الغزلهای او دل می سپارند. چون می دونید بیت الغزل یک بیت شاخص در میان یک غزل، ولی شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است. سخن حافظ منشأش کجاست؟ منشأش اون کلام وحی است. خودش میگه که ز حافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد لطایف حکمی با کلام قرآنی. حافظ داره به گونه ای میگه، اشاراتی میکنه به منبع وحی، حتی اشاره میکنه به گونه سحرآمیز اون کلک شیرین خودش را به حرکت در میاره و در امواج پرتلاطم ادب غزل میگه. به رغم مدعیانی که من عشق کنند، جمال چهره تو حجت موجه ماست. وقتی به معشوق ازلی داره خطاب میکنه، به رغم مدعیانی که من عشق کنند، چه بخوان چه نخوان من عاشقم، وقتی جمال معشوق در مقابلم هست میبینم و از او الهام میگیرم، چون به او اعتماد دارم. خودش گفته به جان دوست که غم پرده بر شما ندرد، گر اعتماد بر الطاف کارساز کنید. به آب حیوان دست پیدا میکنه، گرت هواست که با خضر هم نشین باشی، نهان ز چشم سکندر چو آب حیوان باش. این مثل آب حیوان بودن یعنی چی؟ یعنی حیات بخشیدن، یعنی کلامش به گونه ای که در ظلمات میدرخشد. از حافظ باید بتونیم آن چرا که در دل داریم، نه فقط به نفع خودمون. فکر نکنید حافظ همیشه هر جا رو که باز میکنیم به نفع خود ما داره حرف میزنه، نه خیر. گاهی هم چنان گوشمون رو میپیچونه که باید چشم باز بکنیم. اگر دقت بکنیم در خیلی از شعرهاش از دوش دیشب استفاده میکنه، و این دوش و دیشبی که حافظ بیان میکنه معمولا دمدمای صبح، سبکترین، زیباترین، با مفهومترین زمان در 24 ساعت دمدمای صبح، یعنی موقعی که اذان صبح گفته میشه تا طلوع خورشید. حافظ خیلی وقتا الهاماتش رو از اونجا گرفته.
کارشناسان ادبی میگن سعدی سرآمد اشعار عاشقانه است و مولانا سرآمد اشعار عارفانه. ویژگی مهم جناب حافظ اینه که توی غزلیاتش تلفیقی از عشق و عرفان رو به کار میبره و سروده‌های عاشقانه عارفانه رو به اوج میرسونه. به همین دلیل شعر حافظ شیرازی میشه سازی کوک شده برای نواختن سمفونی درون ما ایرانی‌ها. در واقع فال گرفتن ما از روی دیوان حافظ یه جور تفعل خوشبینانه و به فال نیک گرفتن حال و هوا یه والای اشعارشه، این که فال گرفتن به معنی طالبینی باشه. البته معمولاً هر کس نسبت به سواد ادبی و نوع بینش خودش میتونه برداشت‌های متفاوتی از ابیات حافظ داشته باشه. مثلا ممکنه شب یلدا یکی از احباب شروع کنه فال گرفتن از اشعار حافظ که آیا با دختردایی وسطیت ازدواج می‌کنی یا نه، یا مثلا صاحبکارت بهت اضافه حقوق رو میده یا فعلا نه، که میونه این فال‌های نیک دست جمعی بساط خنده و شادی و هزار هم فراهم میشه. اما برای دستیابی به حقایق والای سروده های حافظ و تعمق توی اندیشه هاش باید بیشتر مطالعه کرد. ناگفته های زیادی از زیست شاعرانی حافظ مونده که نشنیدیم، اما قرار استاد فاطمه رضایی دکتر ادبیات عرفانی ما رو بیشتر با ذهن و زبان حافظ آشنا کنه.
اینکه چرا از میان این همه شاعر حافظ و از میان این همه غزل غزلیات حافظ، به نظرم برمیگرده به اون نحوه انتخاب کلمات. ببینید ما وقتی شعر حافظ رو نگاه می‌کنیم، خیلی از اجزای هنر حافظ به صورت پراکنده تو دیوان شعر دیگر شاعران قبل از اون دیده میشه. حتی خیلی از ترکیبات رو در دواوین اشعار دیگر شاعران هم سراغ داریم. اما چی میشه که غزل حافظ چیز دیگری میشود؟ اوج ابتکار حافظ هم همینه که عناصری که حاصل کوشش شخصی خودش نیست، آنچنان اینها رو بر ما عرضه میکنه که ابداع و ابتکار و خلاقیت رو در سراسر اون میبینیم. ببینید اگه بخوایم ملموس با یک بیت از حافظ این رو توضیح بدیم، به این بیت اگر دقت کنیم، آسمان کشتی ارباب هنر میشکند، تکیه آن به که بر این بحر معلق نکنیم. خب اصل این فکر که اعتمادی به گردش روزگار نیست، جز معانی بسیار ساده و پیش و پا افتاده‌ای که در شعر تمام ادوار و شاید تمام ملل قدیم هم نمونه داشته. حالا یه بحر معلق میمونه اینجا که حتی این ترکیب بحر معلق هم که تصویری از آسمانه در شعر شاعران قبل از حافظ هم به کار رفته. ناصر خسرو در یک مسمتی که داره تو همون بند اولش این رو به کار برده، دریای سبز سرنگون پرگوهر و بی‌منتها. یا مولانا هم این رو به کار برده، جوشش دریای معلق نگر از لمع گوهر گویای من. حالا حافظ همین کلمات مکرر رو، تصاویری که دستاورد دیگرانه طوری عرضه میکنه که باعث حیرت میشه و این برمیگرده به یک اصل بسیار پیچیده‌ای که در نقد ادبی به اون تئوری نظم میگن و امروزه بسیاری از منتقدان شعر اون رو یک اصل در ماهیت شعر میدونن، که البته ما این مسئله رو تو قرآن هم داریم. کلمات قرآن کلمات عادی مردم عرب زبانه، اما شیوه ترکیب اینها و اعجاز اصلی قرآن شیوه ترکیب این کلمات عادی با همدیگه است، به طوری که هیچ کسی تا الان نتونسته مثل قرآن حتی آیه ایمانند اون رو بیاره. پس این دلیل اصلی هستش که شعر حافظ یک جذابیتی داره که دیگر اشعار اون رو ندارن یا به اون اندازه اون رو ندارن، و همین عامل باعث میشه که طرز تلفیق جملات با همدیگه، حالا علاوه بر اون زیبایی، ابهام‌های بسیاری که وجود داره، ایهام‌های لطیفی که در شعر حافظ هست، پارادوکس‌های زیبایی که در لفظ و در معنا ما تو شعر حافظ می‌بینیم، یک حالتی به اشعار حافظ داده که اکثر مردم اون رو بر وفق نیت و مقصود خودشون تأویل و تفسیر می‌کنن، به طوری که دیوان حافظ برای کسی که عارف هست باعث کسب معرفت و سیر در طریقت میشه، برای عاشق مونس خلوت اون میشه، برای عوام وسیله آرامش و راهنمایی اونها میشه، و اینجاست که عارف و عاشق و عامی هر کدوم موافق ذوق و عقیده خودشون مزامین بدیعی رو در شعر حافظ پیدا میکنن و هر کسی از ظن خود حافظ رو یار و همراه خودش میپنداره. بنابراین دیوان حافظ دریاییه که هر کسی که بخواد میتونه در ساحل با صفای اون به تفرج بپردازه.
به گفته حافظ پژوهان، تلالو خورشید ادبیات فارسی در قرن هشتم عرض و مرزهای جغرافیایی فاصله میگیره، به طوری که در سده های 18 و 19 میلادی این اشعار به زبان انگلیسی ترجمه میشن و به کتابخونه ها، قهوه خونه ها و محافل نقد شعر غربی ها هم راه پیدا میکنن. از حافظ باید زیاد گفت و شنید و خوند، چرا که سخنش رو با لحنی عاشقانه و واژگانی آگاهانه به گوش مخاطب میرسونه، که خودش هم اشاره میکنه از صدای سخن عشق دیدم خوشتر، یا اگه از ریا و دروی هم اسران خودش شکایت میکنه، از سر دلسوزی و با لحنی پدرانه و خیرخواهانه است که خودش هم میگه نصیحت گوش کن جانا، که از جان دوستر دارند جوانان سعادتمند پند پیر دانا را. حافظ به پشتوانه سواد قرآنی و روایی و آگاهی های علمی و عرفانیش اشعار موندگاری از خودش به یادگار میذاره، پس توی شعرش هم کشش یافت میشه و هم کوشش، و در واقع با اشعارش نقابی از چهره آگاهی بر می‌داره. به قول خودش، کس چو حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب، تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند. همه اینا کنار هم منظومه فکری حافظ رو تشکیل میده و از حافظ تو ذهن ما شخصیتی جاودانه باقی میگذاره. مستند راز حافظ به پژوهش و تهیه کنندگی عارفه فتحی و روایتگری من سید مهدی مفیدی تقدیم شما شد. حافظا تکیه بر ایام چو سهو است و خطا، من چرا عشرت امروز به فردا فکنم. شب و روزتون بخیر و خدا نگهدار.
یه روز یه جوونه از یه جوونه دیگه میپرسه شغل پدرت چیه؟ بعد اون جوونه میگه بابام تو معدن کار میکنه.
همینجا اینو میگم من، نه بعدن. خدا قوت به کارگرهای معدن.
جوون اولیه میگه به به پدرت خیلی زحمت کشه پس، خسته نباشی، خدا قوت، حالا معدن چی هست؟ بعد جوون دومیه میگه معدن آب. اولیه میگه وا، ما شنیدی میگن آب معدنی، ولی اون یه اصطلاحه، مگه آب رو هم از معدن میارن بیرون؟ دومیه میگه بله، از بس که هممون تو مصرف آب صرفه‌جویی نکردیم، آب انقدر کمیاب شده که دیگه باید رفت مثل طلا تو معدن آب پیدا کرد.
این حکایت بود یک افسانه، لیک آب را مصرف مکن اینقدر شیک. بله، آب اگه شقت شقت، آب اگر شقت اسباب غم است. بله بله، آب هستم مکم است.
بشنوی تو درد و دلامو، دریا دریا این حالم و دریا، جز تو کی میدونه من کجامو، دریا 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 من با تموم دردا آرزو میکنم کشکی دوباره فردا، عشقمو ببین کنار موجو، دریا 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 من با تموم دردا آرزو می کنم کشکی دوباره فردا، عشقمو ببینم کنار موجو، آرومم کن آخه بی تا به دلم، لب ساحل شبا میخواب دلم، دل من تنگ شده تو دلم جنگ شده، کاش بدونم اون کجا رفته، حالا موندم با همه خاطره هم غیر عکساش، دیگه کی مونده برا، دل من تنگ شده دلم جنگ شده، کاش بدونم اون کجا رفته. دریا 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 من با تموم دردا آرزو می کنم عشقی دوباره فردا، عشقمو ببین کنار موجو، دریا 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 من با تموم دردا آرزو می کنم عشقی دوباره فردا، عشقمو ببین
گرشا رضایی.
ما با زبان فارسی ما میمانیم.
این روزا بعضی از ما ترجیح میدیم به جای واژه‌های زیبای زبان شیرین فارسی از ترجمه انگلیسیشون استفاده کنیم. تصورمونم اینه که با سوادتر به نظر میاییم و یادمون میره که چقدر از خوندن حافظ و سعدی و شاهنامه لذت میبریم. برای حفظ زبان نیاکانمون به جای ریاکشن بگیم واکنش یا بازتاب.
شده دل کجا جویم، در دامه که مبتلا جویم، کس چاره درد تو ندانه، درمان مگر از خدا جویم، درمان مگر از خدا جویم. ای گم شده میخواهم خواهشم و یا نیست، در دل هوسیست در زبان نیست، تو جان منی کجا جویم، میجویم و از تو هم نشان نیست، میجویم و از تو هم نشان نیست. این بس که ببینم از به حیرت، چون آینه در تنم تمام نیست، لطفی پس از عاشقی ندارم، دیدار تو در تنی که جان نیست، دیدار تو در تنی که جان نیست.
صدای چی بود؟
صدای یه لحظه ناب با طعم واقعی مالت. هوفنبرگ، مزه ها لحظه ها رو می سازن.
من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شمع و شکر هیچ مگو، سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو، بر از این بی خبری رنج مبر هیچ مگو. دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگو، آمدم نعره مزن جام مدر هیچ مگو. گفتم ای عشق من از چیز دگر می ترسم، گفتان چیز دگر نیست دگر هیچ مگو. من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شمع و شکر هیچ مگو، سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو، بر از این بی خبری رنج مبر هیچ مگو. من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شمع و شکر هیچ مگو، سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو، بر از این بی خبری رنج مبر هیچ مگو. قمری جان صفتی در ره دل پیدا شد، در ره دل چه لطیفه سفر هیچ مگو. من به گوش تو سخنهای نهان خواهم گفت، سر به جنبان که بلی جز که به سر هیچ مگو. گفتم این روی فرشته است عجب یا بشر است، گفت این غیر فرشته است و بشر هیچ مگو. گفتم این چیست بگو زیر و زبر خواهم شد، گفت می باش چنین زیر.